رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. ساعت 18 است. در این ساعت توجه شما شنوندگان محترم رو به برنامه از ترور تا تصویر جلب میکنیم.
او را رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت میخوانند.
ایران زخمی.
با تمام بی‌شرمی و وحشیانه دست به برادرکشی می‌زنند.
بهترین هتل‌ها رو صدام در اختیار سازمان گذاشته بود.
به نام خلق آمدند.
از تصویر تا ترور. داغ 17,000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group, the Mujahideen e Khalq, or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
بگذارید به پدر پیر مریض بچهش یک بار از نزدیک ببینه تا نبینم همین پشت در زم میدهم.
خب 10 روز پوشی میده جامه مخوام ببینمت. پیر شدم چشمام دیگه نمیبینه. خواهش بکنم بیای پشت میده ببینمت.
من بیدار 3 سال تو رو ندیدم. بیا پدر، همه تو روش میپرسن از خانواده ما، همه به تو عشق دارم، محبت دارم. بدر
مهدی جان، مهدی بیا پسرم، مادرت هم آمدم. هیچی ازت نمیخوام، فقط بری آخرین مرتبه ببینم. شاید دیگه عمر من کفاف نبه عزیزم.
بعد از پیش پس سر اومدم شما رو ببینم. بیا ببینم
جان، شام جان، من با سختی آمدم ببینم به دستیزم. شام جان خواهش ازت بکنم، سلام خدا، من قدر خدا بیاد ببینی به زنم ازنه.
دادا، آی دادا، سسیم یشلیسا
حلالتون نمی کنم. به خدا از شما، به خدایی که دست بارایون نیست، شکایت می کنم.
این قصه پردرد خانواده هایی است که عزیزی در عراق و آلبانی دارند. خانواده هایی که پدر، همسر، دختر و پسری دارند که فراق 1 و 14 گاهی دیدارها رو به آرزو تبدیل میکنه. آرزوهایی که برای یک انقلاب ایدئولوژیک شکل گرفت. انقلابی که محمد حسین صبحانی را به عراق کشاند. برای اینکه معتقد بود ارتش آزادی خواه میتواند ایران را آزاد کند.
ابتدا به همه نیروها، از جمله به خود من، وقتی من میخواستم بیام مثلا گفتن که خب تو بیا یک ماموریت، یک آموزش رو ببینی و برگردی. من اون موقع ازدواج کرده بودم و همسرم تقریبا 7 ماه باردار بود. حتی من قرار شد که همسرم مثلا نبرم، ولی همسر من خودش تمایلش که با من بیاد و در واقع میگفت که من نمیرم، تکی نمیمونم، باید میام هر جا رفتی، و در صورت با من آمد و با مشکلات و سختی های فراوان ما رفتیم کردستان ایران و سپاس کردستان عراق. خلاصه آخر آن وقتی که با مسئول سازمان اونجا صحبت کردیم، مشخص شد که نه، ما باید اونجا بمونیم. اصلا بحث برگشت و آموزش و این حرف ها نیست.
این انقلاب ایدئولوژیک برای محمد حسین صبحانی آنقدر آرمانی بود که بعد از شکست مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان که به مرگ و مصدومیت 2500 نفر منجر شد، و باز هم پذیرفت که روی دیگر انقلاب را قبول کند، روی که باید تمام داشته ها را که مانع پیروزی شده بود پس می زد و بیرون می رفت.
او حالیمه برادر جماعت، ذهن شما کجاها بود؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه. و شما ای طایفه خواهران، ما تقریبا از نزدیک با صدها نفر رسید مریم از بچه‌هایی که توی فروغ بودن تک به تک صحبت کردیم و پای سخنان آنها نشستیم. پرده ها و پوسته ها، زنگارها رو بزداییم کنار بزنیم. این درس وصل است و یگانگی.
خیلی ها هم بودند که زمزمه جدا شدن از سازمان را شروع کرد و این وقت بود که روی دیگری از انقلاب ایدئولوژی که خودش را نشان داد.
من توی سازمان مجاهدین اولا باید از هم جدا بشم، هیچ مجردی توی سازمان دیگه حق ازدواج نداره، زن و شوهر رو باید از هم دیگه جدا بشن. حتی این در به صورت فیزیکی بوده، در ذهن هم کلیه مردهای سازمان باید تا ابد ازدواج کردن با یک زن رو فراموش کنن، حتی در ذهن. و زنها هم باید ازدواج با یک مرد رو تا ابد فراموش کنن.
کلی عکس ها، همه افراد مرزن بودن، هر چیزی که این رابطه عاطفی رو ممکنه دوباره یادآوری بکنه بده. من حتی لباسی که مثلا فرضاً یک شلواری داشتم که راحتی بود تو خونه مثلا میپوشیدم، موقعی که به اصطلاح هر هفته میرفتیم یا دو هفته یک بار میرفتیم خونه خانواده هم دیگر رو ببینن، که افسانه اونو دوخته بود، من اونو به سازمان دادم.
اما مسعود رجوی که خرداد سال 64 با مریم قجر همسر جانشینش ازدواج و آغاز انقلاب ایدئولوژیک را رقم زده بود، که به دستور مسعود از مسعود ابریشمچی جدا شده تا این انقلاب مسیر خودش را پیدا کند، حالا برای قوام این انقلاب اعلام کرد تمام وصله هایی که باعث عدم تمرکز گروه می شود باید بریده شود. همسر، فرزند، پدر و یا مادر، همه باید فدای مسعود و مریم می شد. اما درباره خود مسعود و مریم این استثنا بود. محمد حسین صبحانی از افراد رده بالای حلقه اول سازمان در این باره می گوید:
رجبی تعبیری داره که شما متوجه نمی شید مضمون این ازدواج رو، شاید 10 سال دیگه متوجه بشید. این حرف مال سال 1364، 1174 میشه 10 سال دیگه. حرفی که اون میزد درست بود. شما در نظر بگید که سال 74 سازمان مجاهدین معتقد بود که رژیم باید سرنگون بشه، رژیم جمهوری اسلامی، توی چشم اندازه 1 یا 2 ساله. خب باید پاسخ بود چرا نشد، یا اگه نمیشه برای چی ما توی عراق باشیم، برای چی با صدام حسین؟ همه این سوال‌ها در اذهان باید خفه میشد با این مکانیزم که اون فرد که از شک به یقین رسیده دیگه اعتماد مطلق داره به اون رهبریش و رجبه این رو میخواست تا دیگه سوالی شکل نگیره.
محمد حسین صبحانی و خیلی های دیگر سال 67 به این گزینه از ادامه انقلابی که مسعود ایدئولوژیک میخواند تن داد و از همسر و دخترش جدا شد. اما اینکه سرنوشت فرزندان چه میشود را محمد حسین هم نمیدانست.
به ما میگفتش که مثلا ما بچه ها رو میخوایی ببرید تحویل پدر بزرگ و مادر بزرگاشون بدهیم، ولی متاسفانه سازمان حتی این کار هم انجام نکرد.
سازمان اما فکرش را کرده بود شرایطی مشابه همین کمپ ها برای بچه ها در اروپا ایجاد کرده بود. بچه ها در اروپا بین خانواده های بسیاری دست به دست میشدند که به خانواده هایشان در ایران نرسند.
وقتی برد توی اروپا ما تو کمپ های ویژه اینها رو در واقع توی به صورت دست جمعی نگه داشت، از همون بچگی بهشون آموزش های سازمانی و توی فرهنگ فرقه و سازمان در واقع بزرگ شدن.
مرضیه یکی از اعضایی بود که به سختی تن به این کار داد.
من یه هفته واقعا فقط گریه میکردم که من نمیخوام از خانوادم جداشم، ولی اینا انقدر تو گوشم خوندن، بعد من دیگه مجبور شدم که بچه‌مو بدم. بعد گفتم که باشه، اونا دادن با قاچاقچی بچه رو آوردن ایران.
وعده‌های رؤسای سازمان اما مرضیه را راضی کرده بود، رضایتی که زیاد دوام نیاورد و کم کم باعث شد تا مرضیه فکر بریدن از اونجا و برگشتن به ایران رو بکنه. به عشق پسری که همان روزهای طلاق عاطفی خانواده ها قاچاقی به ایران فرستاده.
من اول خودم بهش گفتم که به همون فهیمه روانی گفتم مگه مسعود نمیگه که در سازمان به روی همه بازه، هر وقت خواستم برن هر وقت میخوام بمونن خودشون انتخاب میکنن، ولی الان 3 ساله که منو نگه داشتی، من میخوام برم ولی شما نمیذارین من برم، هی میگین که باشه بهت اسکان میگیم میریم سعید میاریم بهت خونه میدیم، اینجا زندگی کن، نرو. خب من نمیخوام بمونم، من میخوام برم تو ایران آزاد زندگی کنم. اینجا زندگی آزادی وجود نداره. بالاخره شما نمیذارین یک لحظه آدم خودش تنهایی بشینه فکر کنه.
اما مرضیه و محمد حسین که با هدفی آمده بودند، سازمان بعد از کشته شدن نیروهایش در فروق به هر حربه‌ای برای کشاندن ایرانی‌ها به کمپش استفاده می‌کرد. حسن آتش افروز یکی از آنهاست که در روستاهای بندر عباس زندگی می‌کرد و به خاطر پیدا کردن برادرش که غیبش زده بود و بعدها فهمید در کراچی پاکستان است به دنبالش رفت و سر از عراق در آمد. مردی که می‌گفت با عقایدشان کنار نمی‌آمد.
انگلستان یک کامپانی شرکتی هست که ما میتونیم پاسپورتی که شما را اونجا استخدام کنیم. من گفتم خب وضع من خیلی خرابه، خب خیلی هم خوب، بچه روستا هستم، دهاتی هستم، برم انگلستان اسم بندازم دیگه، فلانی از روستا رفت انگلستان. خب به طبعا خیلی تلاش کردم که حتما برم، تلاش زیاد کردم که برم انگلستان اونجا کار کنم. دو سال کار کردم، اونا گفتن که نه، سه ماه اگه دیدی کارش خوب نیست میتونی برگردی. گفتم باشه، چه بهتر، سه ماه میام اونجا کار میکنم بعد برمیگردم. حالا دیگه صد درصد میگفتم دارم میرم انگلستان. هواپیما دیدم، اصلا هواپیما نوشته عربی نوشته، من فکر کنم همین هواپیما بیره چیز انگلستان اونجا که بعد که رفتم حالا هواپیما نشست، بازم باورم نمیشه، بازم باورم نمیشه، نمیفهمیدم. بعد دیدم دو تا من بلواز شخصی بودن، گفتن ایرانی، گفتم بله ایرانی هم، گفت بیا دنبال بود، گفتم باید بازرسی بشه، گفت نیازی داره بازرسی بشه که برادران اونجا منتظر شما هست. گفتم برادران منتظر برسه. بعد دیدم که عکس صدام بزرگ زدن، بعد فهمیدم با قرام بود دیدم انگلستان عراق نه، گفتم اینجا بغداد نیست. گفت سوار شد دوستان رو توضیح میدم، واقعا عکسی بود برای یه باسم رجبی اونجا زده بود، بعد نفهمیدم، واقعا نفهمیدم این عکس کیه. بعد گفت عکس کیه؟ گفت عکس خواهر مریم بود برادر ناصر. گفتم اینا کیه؟ گفت نمیدونی؟ گفتم نه. گفت اینا اون چیز هم فرمانده کل قوای ارتش آزادی بخشه. گفت یکم جهادشیه شد. بعد من گفتم من نمیفهمیدم واقعا گیش شده بود، آره زخان گیش شده. من فردا صبحش رفتم اونجا، یه مسئول داشتم به نام قاسم بلبل بود، رفتم اونجا گفتم قاسم من اشتباه، من میخوام برگردم برم دبی با قاسم زندگی میده اونجا، بله باید بله 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 فکر کار من نبودم، به این کار نبودم، به این کار رو سرباز اینو نبودم. گفتن که دیگه نمیتون، اگه میخوای بری ابوغره میتونه بره، ولی اگه بری دیگه به عنوان جاسوس باید اعدام بشه.
آمدنهایی که برگشتی نداشت، سرنوشت حسن را خیلی های دیگر هم داشتند، اما برای سازمان فرقی نمی کرد که حسن یا محمد حسین، مرضیه یا بتول سلطانی، افراد صفر یا نیروهای ارشد. باید همه درگیر اوامر مسعود می شدند و هر کسی نظری غیر از این داشت یا حس می شد یا در زندانهایی که ساخته شده بود می بوسیدند. محمد حسین صبحانی یکی از آنها بود که می گفت این طلاق ها کشش های جنسی را بیشتر می کند و توسط مسعود رجوی دستور به دستگیری او اجرا شد.
من با اینکه عضو شورای مرکزی سازمان بودم اطلاع نداشتم سازمان زندان به این شکل داره. اولین بار که تو اون سلول، اولین شبی که اونجا افتادم، واقعا احساس میکردم همه چی در درونم فرو ریخت. من 8 سال توی یه اتاق زندانی بودم، 8 سال، نه 8 روز، نه 8 هفته، نه 8 ماه، 8 سال. و ماکسیموم بعضی وقتا که به من هواخوری میدادن، جلوی این سلول من یه درست همون اندازه اون سلول یه محوطه بیرون درست کرده بودم، دیوارهای بلند که فضا باز بود، من میتونستم آسمون رو ببینم. بعضی وقتا که میرفتم هواخوری، اون ابرایی که تو آسمون حرکت میکردش، به اون ابرا نگاه میکردم، آرزو میکردم یه موقعی میتونستم سوار اون ابرا بشم. همیشه یاد دخترم سارا میام.
چجوری دختر ببینیم نگاهش نکنیم مثلا نمیشه که. خب تو زن تا مرد طلاق بده.
مگه زن داشت؟
نه داشتم. خب من بالاخره احساس داشتم که گفت نه این باید اصلا تو زن تا مرد طلاق بده. حالا ما گفته تو زن چجوری باید طلاق داد؟
دیگر برای آنها ماندن فایده ای نداشت. باید بر میگشتند و البته تاوانش را هم دادند.
سپر انسانی وجود دارن که مسئول رجوی حفظ بشه.
من 3 سال بود میخواستم از سازمان بیام بیرون ولی نمیذاشتن. یعنی میگفتن که بمون. برای چی میری؟ برای زنا بعده که مثلا از سازمان بیاد بیرون.
در واقع سعی میکردن فرد رو حتی با مکانیزمای مختلف، حتی مثلا با برخورد عاطفی، حتی با دادن مسئولیت‌های پوشالی بیشتر که فرد به اصطلاح راضی بشه، ارضا بشه. فرضاً یک کسی تو مثل جامعه بخوایم مثال بزنیم، فرضاً یک کسی کارمند معمولی بوده، یهو مثلا بکنیش مثلا مدیر کل. این در واقع خب اگه خیلی مسئله و مشکل داشته باشه اینطوری فروکش میکنه.
دیگه آخرش گفت باشه بهت بچه تو میاریم اینجا زندگی کن، بهت اسکان میدیم، هرچی که میخوایم میدیم، فقط از اینجا نرو. منم قبول نکردم، گفتم که خودتون گفتین اینجا زندگی وجود نداره، چجوری میخواین برای من زندگی اینجا درست کنیم؟
اینا طوری میگفتم، واقعا به ما میگفتن ایران برید شما اعدام میشید. اینجوری تو گوش ما میخوندن شما اعدام، 100% اعدام. روزی که من گفتم میخواب برم قبول نمیدون. سال فکر کنم از خیلی وقت بازیدار بودم، ولی از تاریخ 21 بهر 86 دیگه من گفتم من میخواب برم سر درستم، من میخواب برم تیم.
سعی نمیکردن که مثلا بخواهن که به قول معروف به نقطه آخر برسونن مسئله رو، میذاشن خود به خود برسه. اگر به نقطه آخر میرسید که مال من رسید، اون موقع اون چهره خشن رو هم چیکار میکردن؟ نشون میدادن.
15 روز زندون بودم، بازداشتم کردن تو یه زندون فرادی بود، هیچ هواخوری نداشتم، غذای مختصری میآوردم، یه صبح و نهار شام میدادم میرفتم. بعد هر روز میآمدم باهاش صحبت میکردم که بمون، سوخته میشید، مزدور میشید، تیر خلاصتن تو ایوی میشید، اعدامت میکنن، حیف 20 سال گذشته. این من گفتم تصمیم گرفتم مردم.
آنها برگشتند، اما صدها خانواده هنوز هم برای پدران و همسران و دختران و مادرانشان نامه می نویسند و به مجامع بین المللی هم شکایت کردند. اما از آنجایی که این گروهک های تروریستی مورد حمایت آمریکا هستند، هیچ گوشی شنوای دردهای این خانواده ها نیست، چرا که 2 ابزار پول و لابی تا امروز صدای این خانواده ها را به عزیزانشان نرساند. حالا این صداها از دهه ها درد فراقشان بیشتر شده. برای آمدن جگرگوشه هایشان که در تاریکی و سیاهی مقام خواهی رجوی اسیر شدند و از آنها به جای سربازان کمپ آلبانی به عنوان اسیری نام میبرند که نه تنها انقلاب ایدئولوژیک مسعود و مریم را درک نمی کنند، بلکه می دانند این مدعیان آزادی ایران اولین کاری که می کنند از حقوق اولیه انسان ها مثل دیدن خانواده و طلاق آنها می خواهند. آنها را وابسته سیستمی کنند که قتل و شهید کردن 17,000 شهروند و مسئول ایرانی در کارنامه داشته و کشتار دست جمعی مردم بیگناه روستاهای غرب کشور را نشان می دهند. نه اینکه قادر نباشند، نه، در برنامه استراتژی هایشان اگر قدرت به دستشان بیفتد ایران را همچون اشرف و تیرانان مدیریت خواهند کرد که کثیف‌ترین قانون را دارند.
همیشه وقتی میگم مناسبات پاک مجاهدین، واقعا من حالم به هم میخوره، چون ما حقیقت رو دیدیم، چون میدیم چقدر دروغه. مناسبات پاکی وجود نداره تو مجاهدین، از هر سنخی که شما بگین، از هر مدلش بگین.
اما بیرون از سازمان منافقین زندگی جریان داره. در صدای حسن و مرضیه می توان دید و ده ها آدمی که بعد از 2 دهه گذران عمرشان آنجا می دانند سازمان منافقین ضد زندگی، آرامش و انسانیت است.
اینا که راحتن که زندگی دارن، زندگی راحتی دارن. اینه. نه که در چارچوب یه چیزی باشه یه راستان دیگه نه تو سیاچاله آزم. خوشحالم که تو ایران هم زنده هم. بعد از یه سال داره یه فرزند شدم. یکی الان تو رسام یه فرزند به نام فاطمه است. یه سری آقا تبلیغات میکنه آقا مثلا یه سری بیا تو ایران کشته میشن. این کشنده شد اینا زندگی شده میزن این فرمه تبلیغات اینجوری هم میشه این حرفا میزنن خیلی از ما شهیده بودیم که بیاقا افراد بیا تو ایران میکشن سرمه نیست میکنن دسته همه اینا دروغه بیان زندگی اون میکنن
روزهای پرشکوه دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو تبریک عرض می‌کنیم و امیدوار هستیم که همچنان هم تداوم ببخشیم با اون روحیه انقلابیمون و سعی کنیم که در جهان مثل همین حالا با درخشش بیشتر انشالله انعکاس یابیم.
در ساحت خورشید
قدرت طلبی در هر که باشد این اسباب این میشد که زمین بخورد. قدرت طلبی از هر که باشد از شیطان است. میخواد رئیس جمهور امریکا قدرت طلبی کند یا یه طلبه در مدرسه بخواد قدرت طلبی بکند یا یه امام جمعه در مرکزی که دارد. اگر وضع این باشد که قدرت طلبی در کار بیاید و کار این که من این طور باید باشم بشد، بداند که این از شیطان است. شیطان این تزریق را از ابتدا کرده است و ما را از این راه بیشتر از جاهای دیگه میتوند بازی بدهد که تو فرانی هستی، تو چی هستی، دیگران چی هم از این معنی. هیچ فرقی ما بین اون آدمی که به حسب ظاهر قدرتمند دنیاست و دارد بازم پیش دنبال قدرت میگردد با اون آدم زاهدی که توی یک صومعه نشسته است در این جهت فرق نیست که اگر هر دوشون بگن من اینطور، این زاهد بگن من این زاهد هستم، من چه با اون بگد من قدرتمندم، هر دوش از شیطان است، بلکه این فسادش بیشتر از او است. خودخواهی همیشه اسباب این است که انسان را به فساد بکشد. تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود از خودخواهی پیدا می شود، از حب جاه، از حب قدرت، از حب مال، از امثال ایناست و همش برمی گردد به حب نفس. و این بت از همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکلتر است. تعقیب کنید که اگر نمیتونید به تمام معنا بشکنید که میتوانید انشاءالله، مشغول باشید به شکستن دست و پای کمچه بتی. اگر رهاش کنید شما را به هلاکت میکشند. اینطور نیست که ما را رها کند، ما یه معصیتی بکنیم ما را رها کند، یه کار دیگری بکنیم زیادتر ما را رها کند. درجه به درجه پیش میبرد تا اونجایی که دین انسان را از دست انسان میگیرد. این یه مسئله طبیعی است که شغل شیطان هم همین است، هم شیطان باطنی انسان، همون شیطانی که اینها هم به او بستگی دارند.
Thank you.
علی جان، امشب در خجسته شب میدادت، در خانه‌ای که تار و پودش را با عشق تو پرداخته ایم، شوق آمدنت را به شادی می نشینیم، تا آستان دلمان را با بهار وجودت همراه سازی. امشب خیال آمدنت به خانه قلبمان همان شمیم روح بخش جان نوازی است که درون کوچه های نهج البلاغت می پزد. سالروز میلاد حضرت علی علیه السلام به تعبیری روز پدر است که برای همه ما محترم است، و امیدواریم که همه پدران در پناه اجرای دستورات انسان ساز اسلام عزیز انشاءالله به آرزوهای دیرینه خودشون یعنی خوشبختی خانواده دست یابند. خانه امن آسایش فرزند در پناه بازوان معتمد پدر است. هر مردی که به در می شود به شمار کوههای زمین می افزاید. تا پدر هست هیچ دست اهریمنی تیشه به ریشه زندگانیم نخواهد زد.
لا خطا الا علی، لا سعید الا ذوالفقار، لا خطا الا علی، لا سعید الا ذوالفقار، لا خطا الا علی، لا سعید الا ذوالفقار، لا خطا الا علی، لا سعید.
آسمان مکه دارد رنگ و روی دیگری، میرسد امشب زمام کعبه روی دیگری، مقدمش بخشد جهان را به روی دیگری، میشود خورشید شب از دل امشب آشکار، لا خطا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار،
می شود خورشید شب از دل شب آشکار، لا خطا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آسمان مکه دارد رنگ و روی
دیگری میرسد امشب ز بام کعبه بوی دیگری مقدمش بخشد جهان را آبروی دیگری می شود خورشید شب از قبله